سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل دوم، با موضوع واقعیت حسینی، جذابیت یزیدی. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع و مثله، مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کنه. نفرمود نباید بیعت بکنه، گزارش دادن، تعیین تکلیف نکردن. اگر کسی از جنس امام حسین علیه السلام بود، هیچ وقت زیر بار کسی از جنس یزید نمی رود، نه اینکه نباید برود، خودش نمیره زیر بار همچین کسی. اصلا اینها حسابشون از همدیگه جداست، ربطی به هم ندارن، دو نقطه کاملا متناقض و متضادن، مثل نور و ظلمت میمونن. نور هیچ وقت زیر بار ظلمت نمی رود، نه اینکه کسی براش تعیین تکلیف بکنه، بگه جناب نور لطف بفرمایید زیر بار ظلمت نروید یا بروید، معنا نداره. نور و ظلمت دو جنس کاملا متناقضن. همونجور که یزید و حسین سلام الله علیه دو جنس کاملا متناقضن، و هر کی از جنس اینها باشه، هر کی از قبیله اینها باشه، هر کی از شیعیان و طرفداران اینها باشه، جنس اینها با هم دیگه کاملا متضاده. خب مگر جنس یزید چه جنسیه؟ امام حسین علیه السلام دارن یه راهبرد تاریخی میدن تا ابد حواسها جمع باشه. البته ما شخصی مثل یزید بعدن در طول تاریخ نداشتیم، یعنی هیچ آدمی انقدر فاسد و اهل فساد عریان و آشکار نبود، ولی جنس یزید در طول تاریخ حفظ شد. بعضی از روایات ما روایات عجیبیه. در روایت وجود نازنین امام عسکری علیه السلام فرمود اگر کسی عالم سوء باشه، دانشمندی باشه که علمش به درد مردم نمیخوره، مردم رو روش نمیده، بلکه علمش یه توره، مردم رو میندازه تو تور، حالا یا سرکیسهشون میکنه، میچاپه، منحرف میکنه، حضرت فرمودن ضرر این ازر رو من جیش یزید، ضرر این از سپاه یزید بیشتره. معلوم میشه یزید یه فرد نیست که ما بگیم خب مثل این که دیگه نیست، یه جریانه. در طول تاریخ باید آدمهای از این جنس رو گشت پیدا کرد و حذفشون کرد، یکی یکی باید طردشون کرد. جنس یزید چه جنسیه؟ شبهای قبل اشاراتی کردیم، ویژگی هایی گفتیم، خلاصه و اسارش تو یه جمله، تو یه کلمه این میشه آدمی که بیگانه پرسته. این از جنس یزید. همه یه ویژگی های یزید تو هم یه دونه خلاصه میشه. دلش با بیگانه هاست، دلش با غریبه هاست، دلش برای اونوری ها پر میزنه، هر وقت قش میکنه اونوری میفته، میگه اون بابا روزه میخوند، اون ماجرای معروفی که حالا نمیدونم طنز واقعیت داستان چیه، میگم این ور پرده خانوما بودن، اون ور پرده آقایون بودن، این هر شب روزه میخوند، هر شب هم قش میکرد، هر شب هم میافتاد تو بخش خواهران. گفتن آقا شما هر شب قش میکنی، چرا اونوری میافتی؟ یه بارم این ور بیافت. گفت دست خودم نیست، اونوری میافتم. آدم های از جنس یزید این شکلی هن. تو هر موقعیتی میخوان یه چیزی رو انتخاب کنن، یه جوری انتخاب میکنن تایش اونوریا خوششون میاد، تایش به نفع اونوریا میشه، تایش سه هیچ اونوریا میبرن. هر توپی که گل میکنن آخر بر میگم که رفت تو گل خودمون، از دستمون در رفت. چرا اینجوری میشه؟ هرچی ما میشوتیم اینوری میره، هرچی گل میزنن گل به خودیه. اینا آدم های از جنس یزیدن. هرچی آدم تربیت میکنن تهش از تو اینا نوکر در میاد. مزدور در میاد، هی از اطراف اینا جاسوس در میاد به طرز عجیبی، هرچی جاسوس از آسمون یه دریچه یه وام میشه صاف میفته تو خونه اینا، میفته تو محل کار اینا، هرچی آدم فاسد دور اینا رو میگیره، چون جنس اینا این شکلیه. حضرت امام رضوان الله علیه میفرمود خیلی جملات امام زیباست و چقدر حیف این امام خمینی بین ما انقدر غریبه، همه میشناسیمش ولی نمیشناسیمش. معروف در این جمله امام بین ماها این انقلاب ما انفجار نور بود، که اصلا این جمله مال امام خمینی نیست، مال یاسر عرفات وقتی اومد دیدار امام او برگشت این جمله رو گفت، همه خیابونا این جمله رو زده. بعد این همه جمله داره امام خمینی، این خیلی اصلا نمیشناسن نمیدونن. یکی از جملات بسیار زیبای امام این بود، میفرمود این محمد رضای پهلوی انقدر خبیثه، اگر 5 نفر تو کل این 30 میلیون که اون موقع جمعیت ایران تقریبا 30 میلیون بود، 20 میلیون 30 میلیون بود، میفهمون اگه تو کل این جمعیت 30 میلیونی ایران 5 میلیون آدم خبیث وجود داشته باشه، این پیداشون میکنه میاره بهشون مسئولیت میده. این محمد رضای پهلوی جنسشون اینجوری بود، هر چی آدم خبیثه دورشو میگیره، هر چی آدم خبیثه تو تورش میفته، چون جنسش اینه. جنس یزیدی ها اینه به طرز عجیب، هر چیه دور و بریاشو نگاه میکنه میگه که یکی فاسدتر و کثیفتر. اینا یزیدی هن. این جنس یزیده. همیشه یه جوری میره میبینی اونوری ها، اون بیگانه، اون دشمن، اون غریبه، این تیرایی که این میندازه هیچ وقت به اون نمیخوره، هیچ وقت آسیب نمیبینه، اون همیشه سالم میمونه، همیشه تو هر وضعیتی خوش به حال اون میشه. از خدا و پیغمبرم که حرف میزنه یه جوری باز به اون تیر نمیخوره. بعضیا آیه قرآن هم که میخونن شما یکم گوش میدی احساس میکنی باز ما داریم سه هیچ میبازیم. تاریخ اهل بیت هم که نقل میکنن احساس میکنی باز ما داریم میخوریم. یعنی تاریخ اهل بیت نقل میکنن باز بی بی سی برمیداره تیترش میکنه، روزه برای امام حسین هم که بخونن باز بی بی سی تیترش میکنه. آخه چطوری میشه آدم برای امام حسین روزه بخونه بعد بی بی سی پخش کنه؟ شما الان ممکنه تعجب کنید بگید آقا این حرفا از کجا داره در میاد، بنده روایتشو براتون میخونم، این روایت روایت غریبیه. تو آموزش و پرورش ما مدل یزیدی چه مدلی میشه؟ تو دانشگاه ما مدل یزیدی چه مدلی میشه؟ تو رسانه ما مدل یزیدی چه مدلی میشه؟ یه وقت اینجا عرض کردم، ما یه برنامه‌ای برای قبل از محرم عرض کردم، تو یکی از این برنامه‌هایی که برای تلویزیون کار میکردیم، ما ترسی هم نداریم نقد تلویزیون بکنیم. بنده بوده یه وقتی نقد رئیس صدا و سیما کردم، همون موقع برنامه ما رو تلویزیون داشت پخش میکرد، همون موقع من نقد رو نوشتم. ترس نداریم که بخوان آنتن رو بگیرن بیرونمون بکنن، با بیشتر از اینا رو آماده باشیم، برای کشته شدن تو این مسیر باید آماده باشیم، اینا که چیزی نیست. تو برنامه تلویزیونی میگفتن آقا یه سری کلمات ممنوعه، قدغنه برای بچه ها، کلمه دشمن، جهنم، کافر، اینجور کلمات ممنوع، از مهربانی، دوستی، خوبی، بهش، از اینا بگید. خب روایت بخونم براتون. امام صادق علیه السلام فرمود مدل تربیتی بنی امیه، که یزید جزء بنی امیه، مدل آموزش و پرورش بنی امیه، مدل رسانه بنی امیه چه شکلی بود؟ ان بنی امیه اطلقوا تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الکفر. هر کی میخواست در مورد ایمان حرف بزنه آزاد بود تو بنی امیه، بنی امیه اجازه میدادن، بهش تریبون میدادن. هر کی میخواست در مورد کفر حرف بزنه ممنوع بود. نباید به مردم یاد بدی مردم چه شکلی کافر میشن، فقط بگو خدا خوبه، همین. اینکه چی کار بکنی دشمن خدا میشی، ببین دیگه واژه دشمن و اینا دیگه هست، بگو مردم خدا رو دوست داشته باشید، خدا مهربونه، دوست داشتنیه، از این حرفا جایز. تعلیم کفر جایز نیست. چرا؟ حضرت توضیح میدن لکی اذا حملوهم علی لم یعرفو یا لم یعرفو، تا هر وقت اینا خودشون مردم بردن سمت کفر مردم نفهمن. حالا نمیخوام بگم، حالا چون صدا و سیما رو مثال زدم، نمیخوام بگم هر کی تو صدا و سیماست مشکل داره. بالاخره خیلی ها که یه جاهایی یه کارهای دستشونه، ما که آدم از تو آسمون که نمیتونیم در بیاریم، از تو زمینم که نمیجوشه، خیلی ها جایی کاری دستشونه. اینا آدم هایی که دلشون به یه جا دیگه بنده، حواسشون، هوش و گوششون یه جای دیگه است، باید انسان تربیت بشه دیگه. مشکل جدی ما اینه که انسان تربیتمون ضعیفه، کمه. مشکل ما اینجاست، تربیت نیرو انسانیم. مدل کار بنی امیه این شکلی بود، از ایمان میگفتن، از کفر ممنوع، از شرک ممنوع، حرف از دشمن ممنوع، از اینا چیزی نمیگه. اما تو یهود و نصارا و حق ما رو میخورن و به ما ظلم کردن و اینا ممنوع، چیزای دیگه بگو. در مورد انبیا میخوام حرف بزنم، حرف بزنم. در مورد دشمن انبیا و روش‌های، در مورد حضرت موسی بگو، در مورد فرعون حق نداری حرف بزن. به فرعون چیکار داری؟ تو موسی تو بگو. در مورد ابراهیم و نوح و اینا حرف بزن. تو به اونوریا چیکار داری؟ قرآن انقدی که آیه در مورد فرعون داره، در مورد موسی شاید نداشته باشه. همه حرفای قرآن در مورد فرعون و ایناست، این دشمنان خدا و پیغمبر رو. بحث دشمن خیلی بحث مهمیه. بدون کیه و چی کار میکنه. مشکل یزید چیه؟ آدم های جنس یزید دل به اینا بستن، دل به دشمن بسته. وقتی که دشمن میخواد یه انقلابی رو از بین ببره، خب اول کاری که میکنه جنگ نظامی رو میندازه، قلع و قمع میکنه. اگه موفق شد که هیچ، اگه موفق نشد بعد چی کار میکنه؟ یه سری آدم تو آستین داره، تو آب نمک داره، اینا رو از قبل گذاشته برای روز مبادا. همین که اوضاع به هم میریزه این آدم ها رو میده تو. اینا ویژگیشون چیه؟ ویژگیشون اینه که دشمن اینا رو تربیت کرده، یه ظاهر موجهی داره. اکثر مردم که نگاه میکنن فهم میکنن یه جنس خودشونه، ولی کامل اینو ساختن. این تو ماجرای بنی امیه هم بودا. ببینید، اولا خود بنی امیه، نسل اینا برمیگره به امیه. امیه، حالا یه کمی این کوچولو رو بگم که این بحث تاریخیشو اذیت هم نشین، حوصله‌تون هم سر نره، زود ازش رد میشم. فقط ببینید ماجرا از کجا آب میخوره. امیه پسر عبد شمس بود. عبد شمس برادر دوقلوی هاشم بود. اینا به هم چسبیده بودن وقتی به دنیا آمدن، با شمشیر از هم جداشون کرده. هاشم جد بنی هاشم، برادرش کی بود؟ عبد شمس. پسر عبد شمس کی بود؟ بله، امیه. حالا امیه رو گفتن پسر واقعیش هم نبود، این یه غلام رومی بود. عبد شمس اینو خرید به عنوان پسر خونده. اون موقع تو اعراب جاهلیت رسم بود، یکی میگرفتن به عنوان بچه بزرگش میکردن، بعد دیگه از این ارث میبرد و به عنوان بچهش محسوب میشد. بچه واقعیش هم نبود، این یه غلام رومی بود، اصلا غربی بود. امیه از غرب آورده بودنش. بعد دیگه همه این ماجرا برمیگره به بنی امیه، یعنی بچه های امیه همشون. یکی از آدمای این نسل کیه؟ ابو سفیان. جنگ احد و بدر و اینا رو کی علیه پیغمبر را انداخت؟ ابو سفیان. انقلاب پیغمبر که اومد شکل بگیره، اونی که حمله کرد به پیغمبر، جنگ نظامی را انداخت، ابو سفیان بود. فرماندهش کی بود؟ معاویه. خیلی جالب. بعد پیغمبر مکه رو فتح کردن، اینا دیدن که یا باید اسلام بیارن یا اعدام میشن، افتادن دست و پای پیغمبر، اسلام آوردن. تا دیروز جنگ نظامی، از امروز جنگ نرم. جنگ نرم یعنی چی؟ یعنی من دیگه به ظاهر شاخشونه نمی کشم، شمشیر نمی کشم، کتک کاری نمی کنم. جنگ نرم یعنی نرم افزاری، خیلی نرم. اون یه جاهایی رو دست می زارم، اون جاها رو دست می گیرم، اون جاها رو اگه دست گرفتم انقلابتو نابوده. بنی امیه وارد فاز دوم شد، بعد از فتح مکه رفت تو فاز جنگ نرم. بعد دیگه آقای معاویه انقدر آدم حزب اللهی شد، رفت پایگاه بسیج محلشون ثبت نام کرد اونجا، بعد دیگه به اسم کاتب وحی میشناختنش. دیگه هی روایت از پیغمبر میگفت و آیه قرآن میخوند و بعد دیگه کم کم یکم که گذشت به طرز عجیبی دیدن که این آقا دیگه خیلی آدم خوبی و خیلی خوب شد و اینا، گفتن شام برای شما. دیگه شامو دادن اونجا، رفت کشورگشایی کرد و کلی جاهایی که نقطه اصلیه، چون شام اصل جایی بود که اقتصاد کلا اونجا بود، گذرگاهی بود که رفت و آمد تجاری صورت می‌گرفت، هم جای سرسبزی بود، هم موقعیت استراتژیک اقتصادی داشت. اینجاها رو دادن دست معاویه. بعد دیگه این آقا کلا همه چیو دست گرفت و پسرش هم به عنوان ولیعهد، بعضی تعبیر خوبی به کار بردن، گفتن اول پیغمبر اکرم امیرالمومنین به عنوان امام معرفی کردن، یعنی نظام امامت. اون خلفایی که حق امیرالمومنین خوردن امامت رو تبدیل کردن به خلافت. معاویه خلافت رو تبدیل کرد به سلطنت. اصلا دیگه کسی به ایشون نمیگفت خلیفه رسول الله، میگفتن پادشاه اسلام. رسما شد پادشاه، اصلا نظام هم شد شاهنشاهی. به یزید هم میگفتن ولیعهد پادشاه. دیگه اصلا کسی خیلی با اسلام هم کار نداشت. یه امپراتوری روم بود، این ور امپراتوری ایران و اینا از بین رفته بود، امپراتوری اسلام شکل گرفت، رسما دیکتاتوری. بعد رو فکر مردم کار میکرد، همین که عرض کردم، ایمان رو یاد میداد، کفر رو یاد نمیداد. اینو بهش میگن جنگ نه. یا آقایی به اسم جوزف نای، متخصص در علوم سیاسی و اینهاست، ایشون میگه آقا جنگ نرم، قشنگترین تعبیر و تعریف رو ایشون نمونده جنگ نرم کرده. میگه جنگ نرم یعنی توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران. یعنی یه سری آدم تربیت میکنن، دشمن تربیت میکنه، سر بزنگا میفرسته، این به فکر مردم جهت میده، این میشه جنگ نرم. یزید رو گرفتن از بچگی بزرگ کردن، دشمنای پیغمبر نگهش داشتن، سر وقت فرستادن، قشنگ یه حرفایی زد که کلن هیچی از اسلام و مسلمین و دین و پیغمبر و خدا و هیچی نمیمون. یه روشیه که پیاده شده ها. حضرت امام رضوان الله علیه بعد از اینکه لانه جاسوسی رو بچه های ما گرفتن که آمریکا تهدید میکرد من جنگ نظامی میکنم، حضرت امام فهمود که آمریکا توی مملکت سرباز نمیفرسته، جنگ نظامی نمیکنه. بعد خیلی جالبه این تیکه دومش خیلی قشنگه، ایشون فهمود که اونا هیچ وقت سرباز نمیفرستن، مزدور قلم به دست میفرستن. نیازی نداره الکی، میدونی جنگ چقدر هزینه داره براش؟ برای چی سپاه بفرسته و جنگ را بندازه و موشک بزن و بعد چقدر کشته بده و چقدر خرج بکنه و 4 تا آدم دست نشونده میفرسته همون حرفا رو این بزنه. تازه او خودش اگه بخواد این حرفا رو بزنه ملت نگاه میکنن فوشش میده، این از یه آدم موجه و موقر و با سابقه ملت نگاه میکنن کفم میزنه. اینو بهش میگن جنگ نه. انقلاب مصر رو یادتونه تو همین سالهای اخیر؟ خیلی ماجرای سیاست ماجرای پیچیده است، خیلی پیچیدگی ها داره. اگه مردم این پیچیدگی ها رو نبینن، درک نکنن، اون وقت ولی خدا، امام بر حق مظلوم میشه، چون نمیتونه حرفش رو مردم برسونه. این پیچیدگی ها رو باید مردم خودشون بگیرن. مردم مصر ریختن تو خیابون، ما حسنی مبارک رو نمیخوایم. چه قوقایی شد ایام دهه فجر هم بود اگه یادتون باشه، سال 89 کشت و کشتاری شد، دیدن نمیتونن، حسنی مبارک رو ورش داشته، مردم گفتن ما انتخابات میخواییم، گفتن خیلی خوب ما برای شما انتخابات برگزار میکنیم، مردم گفتن ما میخواییم رئیس جمهورمون از اخوان المسلمین باشه. بعد یه نفر رو معرفی کردن که سابقه زندان زیاد داشت، اینا گفتن اینو ما نمیذاریم باشه، اون محمد مرسی که اینم مال اخوان المسلمینه اینو میذاریم باشه. انتخابات برگزار شد، مرسی شاید بیش از 70% رأی داشت، هی رأیشو شکوندن تقلب، مرز 50% گفتن حالا یه رئیس جمهور دیگه، اینا بعد دستمون بشه فرمولایی که اینا نگه میدارن و پیاده میکنن چه شکلیه، یه رئیس جمهور فوق العاده ضعیفی از اخوان المسلمین. این آقای مرسی تربیت شده اونور بود، مردم به اسم اینکه یه انقلابی شکنجه دیده یه مبارزه بهش رأی دادن، اولین کاری که کرد بعد چندین سال که اخوان المسلمین موضع این شکلی نداشت، اول یه سفیر برای اسرائیل فرستاد، بعد برای شیمون پرز نوشت که برادر عزیز من، این نماینده منه و من به تو علاقه دارم. و بعد سفیر اونور اومد و اینا نشستن با هم یه پیک عرق هم خوردن. و بعد کم کم اومد گفت من اصلا شیعه رو از یهود خطرناکتر میدونم، جنگ اصلی ما با شیعه است نه با صهیونیستا و یهودیا. آرام 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 بعد دیگه دیدن خوب فکر مردم رو تونسته جهت بده، خودشو ورش داشته انداختنش زندان. بعد یه جنرال نظامی رو توی انتخابات فرمالیته کشکی کردن رئیس جمهور، اوضاع هزار مرتبه بدتر از دوران حسنی مبارک، مردم هم خوشحال ما انقلاب کردیم، انقلاب به نتیجه رسید. بعد حسنی مبارک رو اول گفته بودن حبس ابد، آزادش کردن، محمد مرسی رو حکم اعدام برای صادر کردن که قرار بود حکم اعدامش صادر بشه که چند وقت قبل، چند ماه پیش تو همون دادگاه سکته کرد و از دنیا رفت. مدل کار این شکلیه، آدم دست نشونده رو میفرسته این کارشو بکنه، بعد سر وقتش هم حذفش میکنه، هر وقتی که کارشو انجام داد راحت. اینو بهش میگن جنگ نرم. جنگ نرم یعنی چی؟ یعنی ترجیحات مردم رو مدیریت کنی، یه جوری به ذهن مردم جهت بدی، مردم تو هر انتخابی ترجیح بدن اینو به اون، از اینا بیشتر خوششون بیاد یا از اونا بیشتر خوششون بیاد. یه شعری رو دیشب از یزید خوندم براتون، عرض کردم یزید شاعر قویه در زبان عرب. وقتی بهش گفتن که آقا پاشو وقت نمازه، چی گفت یادتونه دیشب عرض کردم؟ گفت خدا تو قرآن گفته ویل للمصلین، ولی جا نگفته ویل للعرق خورا، جا نگفته وای بر عرق خورا، ولی گفته وای بر نمازگزاران. اینو بهش میگن جهت دادن، ترجیحات مردم. یعنی عرق خوری ترجیح داره به نماز. از این کارا زیاد میکنن دیگه، تا یه منکری یا خلافی یه اشتباهی رو میخوای بگی این بدتره یا فلان. آقا هر گناهی حد خودشو داره، به یکی میگه آقا این کارو نکن، این پوششو نداشته باش، این فرمو نداشته باش، برم اختلاس بکنم خوبه؟ برو به اون که اختلاس کرده بگو. بابا این هرچی جای خودشو داره، چرا دو قطبی درست میکنی؟ کار امثال یزید اینه، هی تو جامعه دو قطبی درست میکنه، هی جناح بندی میکنه، بعد هی همیشه یکی بدتره، یعنی خوب تخریبش میکنن، نابودش میکنن، به مردم میگن اینا نباشن اونا میشن، اونا نباشن اینا میشن، پس به اونا رأی بده اینا نباشن. این دو قطبی های مدل یزیده. بعد همیشه هم به نفع بیگانه تموم میشه. یزید یه شاعر بزرگی که اینم از شعرای معروف عربه به اسم اختل با تی دسته دار، که معلم و مربی یزید هم همین بابا بوده، به این پول میداد. حالا یزیدی که سپاه، وقتی که خلیفه شد سپاه اسلام پشت یونان بود، دستور رو گفت برگردین، ما جنگ با اینا نداریم. توی 3 سال و خورده که حکومت کرده یه دونه جنگ بیرون با خارجی ها نداشت، یعنی ترقه هم در نکرده بیرون، همه 3 سال گذشته قلع و غم داخلی ها. مدل یزید اینه دیگه، با بیرونی ها کار نداره، با داخلی ها کار داره، هرچی اخم و تخم و آهن و طلبه برای ایناست، هرچی لبخند و اشغولانه و لافترکوندنه برای اوناست. یزید این بود دیگه، گفتم رفت دست پادشاه روم و بوسید. بعد به اختل میگفت من بهت پول میدم علیه انصار، انصار که یه جناح انقلابی بود تو مردم، علیه اینا شعر بگو، که اینو بهش میگن سلبریتی بازی، استفاده از سلبریتی ها. چون تو بین مردم عرب شعر بهترین هنر بوده تو اون دوران، اونا معلقات سبعه داشتن، به کعبه 7 شعر آویزون میکردن، بهترین شعرها اینا بوده، مزامینش هم عمدتا مزامین جنسی بوده، از اینا خوشش، این حرفا خوششون میومده. اختل یکی از شاعرای بزرگشون بوده، یعنی سلبریتی به حساب، سلبریتی که میگن سلبریتی، سلبریتی یعنی آدمای مشهوری که جذابن برای مردم، اینا به پشتوانه جذابیتی که برای مردم دارن اعتبار دارن بین مردم. مردم چون خاطرات خوب با اینا دارن، این قهرمان المپیکه، اون بازیگر فلان نقشه، اون فلان سریال رو بازی کرده، بعد این یه موضع سیاسی که میگیره مردم خوششون میاد، میگه این بازیگر فلان سریال ها، این قهرمان فلان جاستا، چون یه جذابیتی داره به پشتوانه اون جذابیت ده تا چیز دیگر هم به مردم یاد میده و میگه. این اینا میگه، بینا میگن سلبریتی ها. دوران یزید هم از این سلبریتی ها استفاده میکرد، یکیش اختل بود، یکی دیگه رقاصه ها بودن، آوازخونا بودن، ورزشکارای اون موقع بودن که اونایی که مثلا بین مردم شناخته شده بودن، ابزارهای سرگرمی رو استفاده میکنه برای اینکه کار فرهنگی کنه باش، به ذهن مردم جهت بده. الان تو دنیای غرب این شکلیه، حرفای خودشونو با سلبریتی ها میزنن، سبک زندگی رو با سلبریتی ها منتقل میکنن. یه لیونل مسی تو دنیا پیدا میشه، آدم جذابیه، تو دیگه لازم نیست کتاب دینی بنویسی برای مردم دنیا، مردم دنیا بیایید سگ داشته باشید، دو تا عکس از این بابا در بیاد با 50 تا سگ همه دنیا عاشق سگ میشه. بعد طرف جشن تولد مسی رو گرفته، تصویر مسی رو روی، حالا اسم اینا رو واقعا آدم شرمش میاد ولی منبر بیاره دیگه چیکار بکنیم دیگه، اینا پیغمبرای زمانه ایمان، بوتهای زمانه ایمان، واقعا بوتن اینا، الان این سلبریتی ها واقعا الان بوتن، همونجور که دوران عرب جاهلیت بوت بودن، اونا هم از این بوتا استفاده میکردن. عکس اینو درست میکنه توی فضای مجازی و اینترنت و اینا، فیلماش هست، کیک درست کرده برای تولد مسی، بعد فوت میکنه، بعد کیک رو میده تو دهن عکس مسی، بعد با عکسش سلفی میگیرن گریه میکنن. فلان بازیگر هالیوود یه ماده ای رو میخوره مدفوع و وقتی بیرون میاد تبدیل به طلا میشه، بعد اون طلا رو به قیمت نجومی تو مزایده میفروشن. اینا مقدسات زمانه ماست. چرا؟ چون بزرگترین تقدس در زمانه ما سرگرمیه، سرگرمی، جذابیت سرگرمیه. الکس فرگوسن مربی سابق منچستر یونایتد تو بازی که داره مربیگری میکنه برای منچستر، چقدر بده که من این اسامی رو میگم، واقعا خوشم نمیاد، چاره ای نیست، آدامس، یه آدامس خاصی میندازه تو دهنش، مسابقه که تموم میشه میان آدامس رو بسته بندی میکنن تو ظرف بلورین میذارن میبرن تو موزه مزایده میذارن میفروشن هر مسابقه. اینا بت‌های زمانه ما، اینا بت‌های زمانه جاهلیتن، چون باطن جفت اینا یکیه، باطن جاهلیت با باطن تمدن غرب یکیه، هیچ فرقی با هم ندارن. همین الان هم رقاصه ها مهمترین آدم های دنیا، همین الان هم، اون موقع ذوات الاعلام بودن، خدا شاهده من بدم میاد این حرفا رو بزنم، چه باید کرد؟ اینا زندگی ماست، گرفته همه دنیا رو. اون موقع ستاره های دوران جاهلیت یه سری زن فاسد بودن، به اینا میگفتن ذوات الاعلام، سر خونش پرچم میزد، الان اسمشو میذارن پورن استار، هیچ فرقی هم با اون نمیکنه، همونه باطنش. بعد به اینا میگن ستاره های فیلم های مبتذل، مبتذل ستاره، ستاره فیلم مبتذل، به اینا میشه شخصیت های برجسته دنیا. همه الان شما تو مدارس ما، مدارس دبیرستان، راهنمایی، اسم اینا رو میاری همه میشناسن، اینا ستاره های فیلم های پرنن، اینا ذوات الاعلامن. خیلی جالبه، با اینا به ذهن و فکر و قلب مردم جهت میدن. بعد شما دیگه اسم آمریکا که میشنوی، شما که نه، اون جوانه بند خدای مظلوم ما تا اسم آمریکا رو میشنوه آزادی، وای لب ساحل، کیف و حال. تو اون جریان مذاکرات ما یکی از این جوان‌ها تو تهران فیلمش معروف شد، رو پشت ماشینش جمله نوشته بود، نوشته بود که حالا من نمیخوام بگم که بعضی هم باز برن سرچ بکنن، باز از اونجا به ده جای دیگه سرچ بکنن، هزار تا مشکل و مصیبت پیش بیاد. نوشته بود که فلانی تو که مذاکره کردی فلان بازیگر مشهور فیلمای پورن هم وردار بیار. یعنی اصلا خیلی خوشحال بودن مرابطمون داره با اینا خوب میشه از این باب بود. گفتن آخ جون اینا رو هم میارن تو ایران، ارتباطمون با اینا برقرار میشه. اصلا اون که این آدم رو برجسته میکنه به خاطر همینه که شما اسم آمریکا رو که میشنوی دیگه یاد قتل عام ویتنام نمیافتی، یاد فیلمای پورن بیافتی. ببین چقدر قشنگ مدیریت میکنه ذهن مردمو. این کاری بود که یزید میکرد، جهت میداد به ذهن مردم. بعد تو هر اتفاقی بیگانه رو سمبول میکرد، علم میکرد، بیگانه میشد محبوب. مثلا بنی امیه اومد اسم گذاشت رو انقلابیای جانبازی که رفتن جبهه کشته دادن، شیب ابی طالب تحمل کردن، سختی کشیدن، مصیبت دیدن، اسم اینا رو گذاشتن چی؟ رافضی. همین الان هم میبینید به شیعه میگن رافضی. معادل امروزی فارسیش این میشه مثلا تندروها، گروه فشار، لباس شخصی ها. اینا رو تو جامعه ذلیل میکنن، خارشون میکنن، بعد اون چشمابی های غریبه رو هی روز به روز میبرن بالا، هی احترامشون اون بالا مالا ها میشونن، یه کلمه هم نمیتونی بهش چیزی بگی. این بیگانه پرستیه، این حالت عشق به بیگانه است. این حال آدم های یزیدیه. ذهن مردم مدیریت میکنن. اول یه کاری میکنه که تو جامعه کافرا محبوب تر از مؤمنین باشه، بعد کم کم که روش کرد کفر محبوب تر از ایمان میشه. هی تعریف میکنه از بیگانه. ببینید عزیزان من نمیخوام بگم بیگانه هیچ محاسنی نداره، هیچ خوبی نداره. چرا؟ خیلی وقتا بیگانه خوبیایی داره. پیغمبر اکرم تو جنگ احزاب، اینی که دارم میگم رو داشته باشید، خیلی کلیدیه. پیغمبر اکرم تو جنگ احزاب دنبال یه طرح نظامی بودن برای اینکه مقابله کنن. حضرت سلمان سلام الله علیه به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، من تو ایران، خب ایران اون موقع مگه چی بود؟ آتش پرست بودن، امپراتوری شرق بود. حالا الان میگیم شرقی و غربی، اون موقع شرق ایران بود، الان دیگه غرب همه کار است دیگه. الان شرق و غرب معنا نداره، تا چند سال پیش شوروی بود و کمونیسم بود، شرق و غرب بود. الان دیگه خود روسیه هم فکر غربی برداشته، ژاپن هم فکر غربی برداشته. غرب یه موقعیت جغرافیایی نیست، یه فرهنگه. هر جایی میتونه غرب باشه که من در مورد این انشالله بیشتر صحبت میکنم. ممکنه یه آدمی الان اینجا نشسته باشه ولی غربی باشه، در حالی که شناسنامش ایرانیه، اسمن شیعه است. غربی بودن یعنی کسی که دلش با ایناست. حالا فردا شب آیهشو میخونم براتون که آیه عجیب غریبیه، یکی از عجیب ترین آیات قرآنه. فردا شب انشالله میخونم براتون. سلمان فارسی که البته با سلمان فارسی ما میگیم، فارسی نباید بگیم. حضرت سلمان به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، من تو ایران دیدم آتش پرستا یه طرحی رو اجرا میکنن، خندق میکنه. پیغمبر اکرم نفهمون این مال کفار است، ما به این حرفو عمل نمی کنیم. حضرت فهمن ای چه جالب، بیا اجراش کنیم. مقرار هر چی که بیگانه میگه بد باشه. یه تجربه ای داره، به این مدلی رسیدن، خیلی خوبه. الان بنده اینجا عرض میکنم غربیا، حالا جالب هم هست که اتفاقا اینایی که واقعا برای غربیا پوان محسوب میشه، غرب زده ها اینجا نمیذارن این طرحا پیاده بشه. مثلا تو غرب مالیات میگیرن، اینجا هیچ غرب زده ای نمیاد بحث مالیات رو علم بکنه. خیلی جالبه، اینجا میشه بهشت کسایی که اختلاس میکنن و دزدی میکنن و میخورن و میبرن. و تو غرب ببینید چند درصد مالیات میگیرن. تو غرب برای مبارزه با فساد یه طرحی دارن، ویسل بلاور. ویسل یعنی سوت، بلاور دمیدن در سوت، اون کسی که تو سوت میدمه. ماجرا چیه؟ پلیس انگلیس تو قرن 19 وقتی میخواست کسی رو دستگیر بکنه، به محض اینکه دزد رو میدیدن، آدم فاسد رو میدیدن، سوت میزدن، همه همکاران میختن سرش. میگه شما هر جا فساد رو دیدی سوت بزن، اصلا آرم بین المللیش هم با سوته. بعد جالبش اینه میگه شما هر جا فساد دیدی سوت بزن. مثلا اگه طرف داره 5 میلیارد اختلاس میکنه، تو که سود بزنی 10% رو میدم به تو. تشویق میکنن هر کی که فساد رو داد بزنه، بگه من اینجا میبینم دارن اختلاس میکنن، اونجا دارن دزدی میکنن، اینجا دارن کم میذارن. خب این مدل قشنگ غربیه، البته نمیذارن اینجا پیاده بشه، توضیحات داره چرا نمیذارن. یعنی خود غربی ها نمیذارن نه اینجا پیاده بشه. جالبه، براتون میگم انشالله یه شب چرا نمیذارن. شما مدل خوب غربی رو بگیر، کارهای خوبشون یاد بگیر. تو ژاپن ما یه وقتی یه مدرسه میخواستیم تو قم تأسیس بکنیم، بنده نشستم مطالعه کردم مفصل مدل های آموزشی در ژاپن، هلند، فرانسه، آلمان. خیلی تکنیکای جالبی دارن. تو ژاپن میگه تو مدرسه فراش نداریم، آشپز نداریم، سرویس بهداشتی رو بچه ها رو تقسیم بندی میکنه نوبتی، هر روزی تعدادی از بچه ها باید سرویس بهداشتی رو بشورن، نگهبان هم با خودشونه، آشپزی هم با خودشونه. خب الان شما بیا تو مدارس ما اینو را بنداز. اون پدر و مادری که داره مدرسه غیر انتفاعی پول میده بهش بگو با عرض معذرت پسر شما، دختر شما هفته دو بار باید سرویس بهداشتی رو بشوره. اگه خودتو ننداخت تو سرویس بهداشتی در رود قفل کنه. حالا جالبه که خوبیاشون رو اینجا نمیاریم پیاده کنیم، ولی هی تعریف‌های الکی، تعریف‌های دروغ، تعریف‌های شاخدار. این دل چون با اوناست همه رو میخواد نوسمتی کنه، این میشه بیگانه پرستی. من یه روایت توی امشب براتون بخونم و با همین روایت عرضم رو تمام کنم. یه کلید واژه‌ای تو این روایت، به قول امروزی ها، به قول این جوان ها، یه هشتگی داره تو این روایت که این هشتگ فوق‌العاده‌ایه و اصلا یه سرنخ تاریخیه. پیغمبر اکرم تحلیل کردن قتل امام حسین علیه السلام، بعد فرمودن این کار یه گروهی بود، کار یه طیفی بود. بذارید من این روایت رو براتون بخونم ببینید که ماجرا سر چیه. قاتل امام حسین یه آدمی بود که در طول تاریخ سال 60 هجری، 61 هجری اومد و بعد چند سال مرد و تمام شد رفت، یا نه یه جریان و یه نهضت و یه ماجرای ادامه داره. پیغمبر اکرم فرمودن، آیه از قرآن رو خوندن در مورد یهودی ها، فرمودن افلا انبئکم بمن یزاهیهم من یهود هذه الامه. مردم میخواین براتون یهودی های امت خودم رو معرفی کنم؟ یا رسول الله شما تو امتون یهودی دارید؟ آدمایی که دلبسته به یهودیان، مدل کارشون هم مدل یهودیاست، فقط بدون تابلو، بدون پوشش، چراغ خاموش کار میکنن. هیچکی هم نمیفهمه این کار یهودیا بود. اصلا بهترین مدل برای یهودیا دشمن همینه دیگه، کارشو انجام بده، هیچ رد پایی هم ازش نمونه. مثل یکی میخواد یکی رو بکشه، از یه ابزارا و یه آدمو استفاده بکنه که اصلا هیچ رد پایی از این نمونه، بعد بهتره اونو بگیرم ادامش کنه. خیلی چیز خوبیه دیگه، خیلی تر بی درد و بی درد سر. حضرت فهمودن میخوای من یهودی های امتم رو بهتون معرفی کنم؟ قالو بلا یا رسول الله. مردم گفتن بلا آقا جان. این روایت رو مرحوم فیض کاشانی در کتاب شریف تفسیر صافی نقل کرده. فیض کاشانی یکی از بزرگترین علما و محدثین ماست. حضرت فهمودن قوم من امتی ینتهلون انهم من اهل ملتی. این واژه یهودیان امت واژه‌ای که در چندین روایت به کار رفته، فردا شب انشالله در مورد این بیشتر صحبت میکنم که اصلا یه آیه‌ای در قرآن داره در مورد یهودیان امت. به مردم تو آخرین سوره‌ای که بر پیغمبر اکرم نازل شده هشدار داده مردم بعد پیغمبر گرفتار یهودیای بیرون و یهودیای تو نشید. یهودیای امت و حواستون بهشون باشه، یهودی های امت. پیغمبر اکرم فرمودن یهودی های امت کسایی هن که ینتهلون انهم من اهل ملتی. اینا ادعاشون گوش فلک رو کر کرده، همه جا داد میزنن میگن ما طرفدار پیغمبریم، مسلمونیم، علاقه به پیغمبر داریم. یقتلون افاضل ذریتی، بعد بچه های منو میگیرن میکشن، حذف میکنن، تو جریان های سیاسی اینا رو حذفشون میکنه و عطای به ارومتی و یبدلون شریعتی، دین منو عوض به در میکنه و سنتی، سنت منو جا به جا میکنن و یقتلون ولدی الحسن و الحسین، یهودیان امت من حسن و حسین رو میکشن. یهودیان امت، ببینی چقدر جالب شد رد پای بیرون، اینی که من چند شبه عرض میکنم اینا مهره بودن، آدم یه جریان دیگه بودن. ببین روایتو، یهودی های امت، یکی دیگه فکر اینا رو ساخته، یکی دیگه اینا رو تربیت کرده. کما قتل اسلاف الیهود زکریا و یحیی، همونجور که یهودی های قدیمی زکریا و یحیی رو کشتن. الا و ان الله یلعنهم کما لعنهم، خدا اینها رو لعنت کنه همونجور که اون یهودی های قبلی رو لعنت کرد. حالا ادامش، و یبعث على بقایا ذراریهم قبل یوم القیامه هادیا مهدیا من ولد الحسین المظلوم، مهدی من میاد از نسل حسین، این بچه ها و نسل یهودیان امت، یعنی ادامه داره این تا آخر، مهدی من میاد با این یهودی های امت درگیر میشه. میخوای برای امام زمان کار کنی، منتظر باشی، برو یهودی های امت رو بشناس، اینا رو رصد کن، اینا رو بذار جلوی تیربار، آماده باش برای زدن. پیغمبر دارن خط میدن به ما. بعد دیگه حالا ادامه روایت، که روایت مفصلی است، که اینها یحرقهم به سیوف اولیائه الی نار جهنم، خدا اینها رو با شمشیر اولیاء خودش به آتش جهنم میسوزانه. الا ولعن الله قتلت الحسین، خدا لعنت کنه قاتلان حسین رو، و محبیهم و ناصریهم، خدا لعنت کنه هر کی اینها رو دوست داره، خدا لعنت کنه هر کی اینها رو کمک میکنه، و ساکتین عن لعنهم، خدا لعنت کنه هر کی که از لعن اینها ساکته. چقدر روایت عجیبه. و این تیکه روایت رو دیگه همه ماها بلدیم و شنیدیم، الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین. اینجا پیغمبر اکرم فرمودن درود خدا بر کسایی که برای حسین گریه کنن. بعد دیگه ادامه روایت در مورد ملائکه فرمود که بر حسین گریه میکنن، اشک اینها چشمه هایی در بهشت میشه و چه اتفاقی میفته، و قاتلان حسین خوشحالی اینها عذابی در جهنم میشه و چه اتفاقی میفته. این ماجرای یهودی های امت. بذارید من امشب روایت بخونم و با همین روزه بگم و عرضم تمام. شب چهارم معمولا رسم روزه فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها رو میخونه. بنده یک کمی دلهای شما رو ببرم به سمت حضرت زینب سلام الله علیها. عزیز دلمون انشاءالله روزه فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها رو بخونه. غروب عاشورا، یهودیان امت رو بشناس، دشمن رو بشناس، جذابیت دشمن نگیره، واقعیت ماجرا رو ببین. دو روز بعد خواستن این خانواده رو از کربلا ببرن، دو روز نگه داشتن خانواده ابی عبدالله رو، گفتن ما باید همه جنازه های خودمون رو دفن کنیم بعد شما رو ببریم. وقتی خواستن اینها رو ببرن، عمر سعد ملعون دستور داد، گفت این زن و بچه رو اول ببرید دور گودی قتلگاه، این بدنهای پاره پاره رو ببینن، بعد راشون بندازید ببرید. مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده، دیگران هم نقل کرده. به محض اینکه امام سجاد رو اووردن کنار گودی قتلگاه، به حسب ظاهر حضرت چند روز تو خیمن بیرون نیومدن، به حسب ظاهر از متن میدان حضرت خبر ندارن. روایت اینه، به محض اینکه چشم امام سجاد افتاد به این بدنهای پاره پاره، بدن حضرت شروع کرد لرزیدن و یه بغض فرو خورده‌ای تو گلوی امام سجاد افتاد، دیدن حضرت داره جان میده. زینب کبرا اومد سمت امام سجاد، عرض کرد عزیز برادر، مالی اراک تجودو که به نفسه، چی عزیزم میبینم داری جون میدی، چرا انقدر بیقراری بیتابی؟ گو عمه جان نگاه کن، همه جنازه های خودشونو دفن کردن، جنازه اولیاء خدا، جسد اولیاء خدا، بدن پسر پیغمبر رو زمین پاره پاره رها کردن. اذیتتون نکنم، طولش ندم، مختصر عرضم رو تمام کنم. زینب کبرا به امام سجاد عرض کرد عزیز من، یه عهدی از خدا به پیغمبر، از پیغمبر به پدرم امیرالمومنین، از پدرم به من رسیده، این لحظه میخوام به تو بگم، تو به این بدنهای پاره پاره تو این گودی قتلگاه نگاه نکن. یه طایفه، یه جماعتی میان، ینسبون لهذا التفعل، ما اینجا تو این گودی قتلگاه حرم میسازن، گنبد میسازن، ذریح میسازن. جماعتی در طول تاریخ، علی مرور الایام، روز به روز، هفته به هفته، سال به سال، پیاده، سواره، خودشونو به این قبر میرسونن، اینجا زیارت میکنن. فرعونهای زمین به خون اینا تشنن، دنبال اینا میگردن، ولی ملائکه آسمون از اینها حفاظت میکنن. اینا انقدر برای پدرتو گریه بکنن، انقدر عزاداری بکنن، دین پدرتو رو نگه دارن، اسم پدرتو رو نگه دارن. مردم، عزیزان من، گریه کنای ابو عبدالله، امام سجاد علیه السلام یه بار داشتن جون میدادن، زینب کبرا بشارت دادن شماها میاین برای حسین گریه میکنید، امام سجاد زنده مونده، بشارت داد. این زینب، این زینب، این اون زینبیه که وقتی بهش خبر دادن بچه ها تو به شهادت رسوندن، از خیمه بیرون نیومد. کوه صبره، کوه استقامته. روزه من این باشه. میخوام بگم اگر جایی میبینی زینب بیتاب شده، فکر نکنی عواطف زنانه و حس خواهری و مادری و اینها غلبه کرده. یه جاهای دیگه انقدر قربت و مظلومیت حق و دید، قربت و مظلومیت حقانیت و دید، نتونست تحمل بکنه. بگم یا نه؟ آماده اید اشک بریزید، ناله بزنید؟ بسم الله. یه وقت نگاه کرد به گودی قتلگاه، رو تل زینبیه ایستاده، دید جماعت حمله میکنه، نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر میزنه، بعضیا با عصا میزنن، بعضیا با سنگ میزنن. اینجا بیتابیش برای برادر نبود. اگه قرار بود اینجا بیتاب بشه، وقتی خبر بچه هاشو دادن بیتاب میشد. رو کرد سمت مدینه، گفت یا رسول الله، هازا حسینک، نگفت هازا حسینی، نگفت یا رسول الله این حسین منه، رو آقا جانی حسین شماست، باورتون میشه یه روز رو سینه شما بود، یه روز پشت شما بود، ببینید چطور زیر سم اسباب افتاده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخرى الاهد مني لزيارتكم السلام